بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 236 المتواترات. در مورد متواترات در همه عرف‌ها و علوم و فرهنگ‌ها ما شاهد این هستیم که به گزارش‌های فراوان و عرض کنم که متعدد اعتماد میشه. این اعتماد عدد و معیار خاصی نداره، ولی انقدر این کثرت و تکرر برای همه اطمینان آور هست که اصلا دنبال دلیل و مدرک و شاهد براش نمیگردن. من تا نمونه ها و دامنش رو باید دقت کنیم. مثلا فرض بفرمایید در ارتباط با وجود کشورها و افراد و اشخاصی که در علم تاریخ و جغرافی ما میخونیم، دو علم تاریخ و جغرافی ازایاش همش با متواترات ثابت میشه. ما که نرفتیم فلان جای دنیا رو ببینیم که چه کشوری هرچه آب و هوایی داره، ولی میشنویم اینجوری هست، آب و هوای استوایی مثلا اینجوری هستش، میپذیریم. پذیرشمون بر اساس همین تواتری هستش که با گزارش های فراوان به دست میاریم. یا علم تاریخ، شما هرچی تو علم تاریخ میخونید از همین قبیل متواترات، چون هیچ کدوم از اونها رو ما شاهدش نبودیم، اما با شنیده های متعدد کاملا برامون اطمینان حاصل میشه. در همه جای دنیا هم این مسئله هست. برای این فرمان المتواترات و هی قضايا تسکن الیها النفس سکونا یزول معه الشک. قضیه هایی رو متواتر میدانن که کاملا نفس انسان برای اونها با اونها اطمینان و آرامش پیدا میکنه، آرامشی که یزول معه الشک، هیچ شکی دیگه همراهش نیست، و یحصل الجزم القاطع، یک اطمینان قطعی برامون هست که بله شخصی به نام سعدی در فلان تاریخ در فلان قسمت دنیا زندگی میکرده، کشوری به نام مثلا چین در کجای دنیا با چه جمعیتی و ابعادی و چیزی وجود داره. نه خودمون رفتیم و نه حس مستقیمی داشتیم. چرا اعتماد میکنیم؟ و ذالکه به واسطه اخبار جماعت، این اطمینانمون به وسیله گزارش های افراد فراوانی رخ میده. یمتن و تواتو هم علل کذب، که محال هستش که همه اینها دست به یکی کرده باشن. تواتو یعنی دست به یکی کردن و با همدیگه نقشه ریختن، همشون نقشه بریزن که بخوان ما رو مثلا گول بزنن. مثلا فرض کنید که چند نفر بخوان با هم دیگه یک قضیه اشتباهی رو به ما بگن که ما رو گول بزنن و فریب بدن. در قضایای متواتر اصلا همچین اتفاقی محال هست که بخوان هزاران نفر یا گزارش های متعددی به ما رسیده باشه که مثلا کشوری به نام چین وجود دارد، اصلا نه واقعیت نداشته باشه، این اومده باشه دروغ گفته باشه، اون یکی هم دروغ گفته باشه، اون یکی هم دروغ گفته باشه، که ما خیال بکنیم چین وجود دارد. اصلا همچین احتمالی رو هم نمیدیم که اینا درشون همچین دروغی و تواتعی وجود داشته. و ینتن اتفاق و خطأهم فی فهم الحادثه، و همینطور محال هست که اینها همشون اشتباه و خطا کرده باشن در فهم این قضیه. مثلا فرض کنید که رفتن یه جایی توی ایران مثلا اردو رفته باشن، بعد همشون خیال کرده باشن که اینجا اسمش چینه، بعد بیان به ما میگن که ما رفتیم چین رو دیدیم فلان، اصلا چینی نباشه توی دنیا، اصلا همچین چیزایی محال هست که رخ بدهد. که علمنا به وجود بلدان نائیه التي لم نشاهدها، مانند این که ما میدانیم کشورهای نائیه، نائیه یعنی دوردست، کشورهای دوردستی که تا حالا مشاهده نکردیم و همه جای دنیا میپذیرن این مسئله رو به عنوان قضایای متواتر. و به نزول القرآن الکریم علی نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب همه مسلمان ها این مسئله رو میپذیرن که قرآن بر رسول اکرم نازل شده است، بدون اینکه هیچ کدومشون شاهد بوده باشن. و خب این خیلی نکته عجیبی هست که افراد خیلی از مسائل دیگر متواتر رو میپذیرن، اما به این مسئله که میرسن شک میکنن. یه همین خانومی همینجا به من میگفت که نه توی حوزه بیرون، که کجا معلوم که اصلا پیغمبر بودن؟ کجا معلوم که قرآن به پیغمبر نازل شده؟ شاید شما خودتون نشستید همچین دروغی رو سرهم کردید. خب این واقعا یک مسئله است که برای افراد این شک وقتی که حاصل میشه باید از طریق همین متواترات رسیدگی شیوه منطقی جوابش داد. جوابش هم همین است. پیش گفتم از شما کجا میدونی که سعدی وجود داشته بود؟ او همه میدونم. همین که همه میدونن سعدی وجود داشته، شما چجور وجود داشتن سعدی و اینکه سعدی کتاب به نام گلستان نوشته باشه رو به راحتی میپذیری؟ میگه همه میدونن. گزارش ها و خبرها و نقل های اینقدر فراوانی به دست رسیده که اصلا به فکر اینم نمیفته که همینو دروغ بگم. نزول قرآن بر رسول خدا همینجوره. حالا اینکه قرآن درش چی نوشته شده و درش چه مطالبی هست و غیره اون بحث دیگری است، اما اینکه تو کلا قبول نمی‌کنی شخصی به نام رسول الله و کتابی به نام قرآن وجود داشته باشه، این جوابش با قضایای متواتر هست. واقعا خود امام رضا علیه السلام هم در احتجاجهایی که با علمای ادیان داشتن، در همون احتجاج معروفشون فرمودن، اونها قبول نکردن، گفتن ما در مورد قرآن نمیپذیریم. ایشون فرمودن شما چگونه نزول تورات بر موسی رو میپذیرید؟ مگه خودتون بودید دیدید که تورات بر موسی نازل شد؟ به همون دلیلی که میپذیرید تورات بر موسی نازل شده است، باید بپذیرید که قرآن هم بر رسول خدا نازل شده است. یه وقت هستش که بحث دارید در حقانیتش و مثلا محتوای آیاتش، شک دارید در عصمت رسول خدا، اونا هر کدوم بحث‌های اعتقادی جداگانه خودشو داره. اما اینکه از اساس منکر این باشید که کتابی به نام قرآن بر شخصی به نام رسول الله نازل شده باشد، این جوابش مثل همه ادیان دیگه است که در همه ادیان ما میپذیریم انجیل بر عیسی نازل شده است، تورات بر موسی نازل شده است. صرف نزول اینها مسئله تاریخی و ثبات اثباتش هم با قضایای متواتر مطرح شده. و به وجود بعض الامم السالفه و الاشخاص، این که مثلا یک قومی به نام مثلا هخامنشیان بودن، خب ما کاملا این رو در تاریخ میپذیریم و بدون این که هیچ گونمون اونها رو دیده باشه. این که مثلا دقت کنید، این که طرف به که خب ما میریم مثلا آثار باستانی تخت جمشید چی اینا رو میبینیم و مطمئن میشیم که اینها بودن، این که کاملا یک مسئله اشتباهه. تخت جمشید که نشوندنده این نیستش که فلان شخص و فلان تاریخ و فلان قصه هایی هم که دارن در مورد دودمان پادشاهان قدیم ایران برمی کنن صحت داشته باشه. اون چیزی که تو الان داری میبینی این ستون هایی که اینجا هست. بله، من این ستون رو دارم میبینم، نمیتونم با دیدن این ستون بگم سلسله به نام اونا بودن، سلسله و به وجود آورنده و کارهایی که اونا انجام دادن و غیره رو هیچ کدوم من نمیتونم با دیدن این ستون ها بگم. این ستون الان من این ستون رو دارم میبینم، این اثر رو الان دارم میبینم. اینکه حالا دانشمندا اینو مثلا بررسی کرده باشن، ثابت کرده باشن که این ستون ها مال فرض کنید که 3000 سال قبل، مال 2000 سال قبل، اینم یه چیز دیگری است که میشه گزارش یک دانشمند. گزارش اون دانشمند هم میشه یکی از قضایایی که باید اینجا ثابت بکنیم که مثلا به چه دلیل حرف این تاریخ شناس رو باستان شناس رو قبول کنم. حرف او مگه یقین آوره؟ اون دوباره باید توی منطق ثابت بشه که من به چه دلیل به حرف او اعتماد کنم. تک تک این قضایا به مقدار دلالتش و از راه درستش باید بررسی و سنجیده بشه و در جایگاه خودش مورد استفاده قرار بگیره. و بعض اون حسر عدد المخبرین لحصول تواتر فی عدد معین و هو خطاون. فرمان که بعضی ها تلاش کردن که در بحث تواتر بیان بگن که تعداد افرادی که دارن برای ما گزارش میدن باید تعداد خاصی باشه، مثلا حداقل 3 نفر، حداقل 10 نفر، حداقل 30 نفر، حداقل 100 نفر. میفرمان که همچین چیزی اصلا ضرورتی نداره. در هر تواتری به یه نوعی مسئله در سطح اقلایی پذیرفته میشه بدون اینکه توجهی به عدد گزارش دهنده ها باشه و هو خطاون. این عدد مشخص معین کردن درست نیست. و ان المدار انما هو حصول الیقین من الشهادات. صرف اینکه ماها یه یقینی برامون پیدا بشه از این گزارش ها، این میشه ملاک و معیار متواترات. عندما یعلم امتناع التواتر علی الکذب، همین که ما بدانیم و مطمئن بشیم که اینها دروغ نگفتن و نخواستن دست به یکی کنن، این باعث میشه که قضیه ما بشه جزء غذای متواتر و امتناع خطأ الجمیع، همین که اینها دست جمیع خطا و دروغ درشون نباشه این کافیه. ولی یرتبط الیقین به عدد مخصوص من المخبرین تؤثر فیه زیاده و نقصان، این چه نیستش که حالا یقینی که در متواترات برای ما حاصل می شود با تعداد اینها چی باشه؟ ارتباطی داشته باشه. در همین مثال های تاریخ و جغرافیا که گفتم چه بسا ما حتی گاهی وقتا با دو سه تا قضیه هم به راحتی به عنوان یک قضیه متواتر بهش اعتماد میکنیم. میان دسته آخر که حدسیات هستن. دسته حدسیات هستن. چه خواستی نده؟ حالا گوش میده ضبط شده برامین. الحدسیات و یه قضایا مبدع الحکم به ها حدس من النفس. حدسیات رو میگیم یه سری از قضایای یقینی هستن. ببینید حالا در آینده هم ما چیزهایی به نام مزنونات رو داریم که مسائلی هستن که اصلاً نباید بهشون اعتماد کرد ولی متاسفانه مردم بهش اعتماد میکنن. یعنی یه دسته دیگری که اینجا ما بعد از یقینیات میخونیم اگر حالا رسیدیم مزنونات هست، درست؟ این معنای ظن خاص رو در نظر میگیریم، یعنی صرف احتمال. متاسفانه نباید بهش اعتماد کرد ولی مردم بهش اعتماد میکنن مزنونات رو. مثال هم مثلا فرض کنید میگن که فرض کنید که دو نفر که دارن در گوشی حرف میزنن و به ما نگاه میکنن دارن پشت سر ما حرف میزنن، دارن برای ما نقشه میکشن، دارن ما رو مسخره میکنن. خب این که حرف مردم در مورد من است، این یکی از مسائلی که ظن و گمان انسان ما رو به این سمت میبره، واقعیت هم نداره ولی متاسفانه مورد قبول همه هست. یعنی همه وقتی که نگاه میکنن دو نفر دارن نگاه میکنن و بهشون رو میخندن و غیره میگن که چرا دارید پشت سر من حرف میزنید، چرا دارید منو مسخره میکنید. خب ببینید الان ما داریم حدسیات رو میخونیم. مراقب باشید که معنای حدسیات با این مزنونات قاطی نشه. فکر نکنید حدسیات هم یعنی هر چیزی که ما حدس بزنیم، نه. حدسیات رو اومدن جزء یقینیات قرار دادن، یعنی چیزهایی که برای انسان یقین ایجاد میکنه. چه حدسی هستش که برای ما یقین ایجاد میکنه؟ میگن ببینید در تجربیات ما چی بود نتیجه گیریمون؟ در تجربیات می اومدیم تعداد زیادی از مشاهده ها رو کنار هم قرار می دادیم، به یک تجربه می رسیدیم و می گفتیم که هر آتشی گرم است مثلا، درست؟ هر فلزی در اثر حرارت منبسط می شود. می اومدیم یک حکم کلی رو با اطمینان بیان می کردیم با مشاهده های متعدد، هم این حکم حاصل شده بود. همین قضیه در حدسیات هم به وجود میاد ولی با یه مقدار دقت بیشتر از حدسیات. شبیه تجربیات هستن، یعنی انسان علم و آگاهی و دسترسی به اون عرض کنم که عامل و علت داره، علاوه بر دسترسی به علت یه مقدار هم ماهیت و حقیقت اون رو هم بهش میرسه، یا بهتره بگیم دسترسی و فهم ماهیت اون علت قضیه، علتی که داره باعث این موضوع میشه رو دقیق تر در حدسیات ما تلاش میکنیم که بفهمیم. حالا با مثال های متنوع تا حدودی نزدیک میشیم. به فرض ما در ارتباط با روی دریا وقتی که نگاه میکنیم کشتی هایی که از دور میان میبینیم اول دکل و پرچمشون مشاهده میشه، بعد جلوتر که میان بدنه کشتی رو میبینیم. خب اینجور جایی اگر که فکر کنیم چه حدسی در ما رخ میده؟ حدس میزنیم که این به خاطر این هستش که زمین گرده، گردی زمین باعث میشه که وقتی کشتی داره از دور میاد اول ما دکلش رو ببینیم بعدن. در حقیقت با این حدس قوی که عاملی هست که ما رو به اون ماهیت علت نزدیک کرده میتونیم جز یکی از قضایای یقینی قرارش بدیم. حالا اگر به ما بگن تو خودت دیدی زمین گرده، یعنی زمین رو کلن در دست گرفتی که ببینی گرده مثل توپ، نه هیچ به ما اینطور نیست. عکس ها و فیلم هایی هم که ماهواره ها به ما نشون میدن اینا هم درست نیست. هم فکر نکنید که بگید که بله من فیلمش از ماهواره دیدم، مثلا سفینه ای که رفته عکسش رو برای ما مخابره کرده. چرا؟ چون شما چیزی که توی اون عکس میبینید یه عکس از زمینه. اگه به شما بگن که چی گرده، این عکسی که دارید روی کاغذ یا رو صفحه مانیتور میبینید اینو مطمئنید گرده، ولی آیا مطمئنید اینی که دارید میبینید عکس همین زمینیه که روش وایسادیم؟ دقت کردید؟ آدم با خواندن منطق و فلسفه باید دقتش رو نسبت به این مسائل زیاد کنه. این که ماهواره‌ای که رفته است به ما برای ما عکس‌هایی رو مخابره کرده است، اینا دلیل نمیشه. چون اون چیزی که من دارم براش، مخصوصا وقتی که حالا ما متخصصین پای خود اون سازمان هوایی و فضایی و غیره نیستیم، افرادی هستیم که یه سری گزارش ها به ما میدن، گزارش میدن که بله فلانی یک رفته بود فضا، همچین عکسی رو دید، همچین چیزی رو مخابره کرد. یا مثلا تنها چیزی که از کره ماه تونستن ببینن از سازه های زمینی، مثلا دیوار چین رو تونستن از فضا ببینن. اینا چیزهاییست که برای ما گزارش شده به عنوان گزارش های متواتر اگر به حساب بیاد. یه جور خودمونم اگر بخوایم ببینیم، نه این چیزی که ما میبینیم که مطمئن نیستیم زمینیست که روی آن داریم زندگی میکنیم، شاید یه عکس های تخیلی یا متفاوتی باشه که برای ما داره مطرح میشه. اینا از این جهت میگم که فکر نکنید گرد بودن زمین رو ما حس کردیم. ما گرد بودن زمین رو حتی با دیدن عکس زمین ما حس نمی کنیم. گرد بود یعنی با چشممون نمیتونیم گرد بودن زمین رو ببینیم، مگر وقتی که خودمون بریم فضا. اگر خود شما نشستید مثل انوش انصاری رفتید فضا و کره زمین رو دیدید، اون موقع میتونید شهادت بدید، میگید من گرد بودن زمین رو با چشم خودم دیدم. اما گرد بودن اون چیزی که روی کاغذ و مانیتور هست، شما میتونید بگید من گرد بودن این عکسی که روی کاغذ هست شهادت میدم، اون گردون زمین نه، از کجا معلوم این عکس زمینه؟ اما اینجا هم حالا در مورد این که من کشتی رو دارم از دور میبینم، نزدیک شد اول دکلش بعدش تنش، میتونم حد قوی بزنم که زمین گرده. این باعث میشه که ما یک عرض کنم که عاملی و یک یعنی بگیم تنها عاملی که باعث این میشود که اول من دکل رو ببینم بعد تنه رو، گرد بودن زمین هست. و این هم عاملی است که با شواهد علمی و هزاران نمونه دیگه اینها قابل اثباته، در نتیجه به عنوان یکی از قضایای حدسیات در ضمن یقینیات میپذیری میشه. یا مثلا ما نور ماه و ستاره ها و سیاره ها از کجاست؟ سیاره ها مجموع سیاره های مجموع شمسی از کجاست؟ نورشون مثلا از خورشیده. اینو با یک حدس قوی بهش میرسیم و بیان میکنیم، اما آیا بهش یقین داریم و میتونیم اون رو حس کرده باشیم؟ نه، ما حس نکردیم که نوری که در ما هست از خورشید به ما منعکس شده است. دسترسی نداریم به مبدا نور و منعکس کننده نور رو، حدس میزنیم این مساله رو. و نمونه های دیگری که توی عبارت الحدسیات و هی قضایا مبدع الحکم به ها حدس من النفس قویون جدا، قضایایی هستن که مبدع و ریشه حکم اونها یک حدس قوی هست که یزول و معهوش شک، که شک انسان برطرف میشه و یزعن ذهنو به مضمونه ها، ذهن ما اذعان میکند، اعتراف میکند، یزعنو یعنی اعتراف میکند، ذهن ما میپذیرد مضمون اونها رو کاملا، هم اون رو مورد قبول قرار میده. متعرض کردم کاملا فرق بگذارید بین این حدسیات و مثلا مظنونات که اصلا ریشه درستی ندارن اما همه پذیرفتن. نه، حدسیات ریشه درستی هم دارن، با واقع منطبق هستن، ولی ما دسترسی به اثبات، دسترسی به حسش نداریم، دسترسی به مشاهدش نداریم. مثل حکم ما به ان القمر و زهره و عطارد و سایر کواکب سیاره مستفاد و نورها من نور شمس، میگیم تک تک این سیاره های منظومه شمسی نورشان را از خورشید میگیرند. و ان انعکاس شعاع نورها الی الارض، این که نور اینها منعکس میشود، نور خورشید میفته به ماه و منعکس میشه به زمین، یضاهی انعکاس الاشعه من المرآت الی الاجسام التي تقابلها، دقیقا شبیه یضاهی یعنی یساوی، مانند منعکس شدن اشعه هایی که به آینه میتابد و میفته به اجسامی که روبروش باشن. و در حقیقت شبیه اون اتفاق در مورد خورشید و ماه هم رخ میده و نور خورشید میتابه به ماه و از ماه میتابه به ماه. حالا ما از کجا به این نتیجه میرسیم؟ منشأ ها در حاک اول حد اختلاف و تشکل ها اند اختلاف نسبت ها من الشمس قربن و بودن. بارها و بارها مثلا افراد ستاره شناس نگاه میکنن میبینن چی باعث شده که هلال ماه شکلش عوض بشه، از هلال به قرص تبدیل بشه و دوره هلال بشه، این چی بوده عاملش؟ با مدت ها نشستن فکر کردن گفتن که ها تنها عاملی که میتونه باعث این قضایا بشه این هستش که نورش رو دوره از خورشید میگیره، در نتیجه وقتی زاویه دیدش زاویه قرار گرفتنش بین ما و اون خورشید فرق کنه، ما هم بخش کمتری از کره اون رو میبینیم تبدیل به هلال میشود و چیزهایی از این قبیل. این میشه یک عامل برای اینکه ما به ماهیت اون علت برسیم، بفهمیم که علت نورانی شدن ماه یا عوض شدن شکل هلال چگونه است. حدس قوی میزنیم، ما توی ماه و دسترسی به ماه نداریم، توی ماه نیستیم، ولی از اینجا وقتی که این تفاوت‌ها رو می‌بینیم این حس قوی برای ما میشه یک عامل یقینه از کنم که مورد اعتماد و مورد قبول باشد، نه یقین 100%. و که حکم نابن الارض علی هیئت الکره، باز یکی دیگه از نمونه‌هاش نستش که ما میگیم کره زمین دایره کره‌ایه و ذالک علی مشاهدت سفنه مثلا فی البحر، وقتی نگاه به کشتی ها میکنیم در دریا، اول ما یبدو منها اعالی ها، اولین چیزی که ظاهر میشود از کشتی قسمت های بالاشه، ثم تظهر به تدریج یواش یواش ظاهر میشود، کلما قربت من الشاطئ، هرچی نزدیک به ساحل میشود، شاطئ یعنی ساحل، هرچی به ساحل نزدیکتر میشه بخش های دیگر کشتی هم ظاهر میشه. این هم باعث میشود که ما حدس قوی و قریبه به اطمینان برامون پیش بیاد که کره زمین، زمین به شکل کره و گرده. و که حکم علماء الحیعه حدیثن به دوران سیارات حول شمس، دانشمندان ستاره شناس جدید قرون گذشته که قائل بودن که زمین مرکز هست و سیارات و خورشید و اینها دارن دورش میگردن، زمان کوپرنیک مثلا، اما بعد از گالیله و بعد از اون گفتن که نه، خورشید مرکز منظومه است و زمین و بقیه دارن دورش میچرخن. یا مثلا جاذبیت شمس لها، همه این کرات منظومه شمسی به خاطر جاذبه شدید خورشید هستش که تو جاشون قرار گرفتن و دارن دور خورشید میچرخن. اینا هیچ گونه شما حس نمیتونیم بکنیم، هیچ گونه نمیتونیم با مشاهده بیان کنیم، با تواتر هم که به درد نمیخوره. بالاخره اونایی هم که به ما گفتن اونا از کجا به دست آوردن؟ دقت کردید؟ نگید که ما هزاران بار شنیدیم که زمین گرده است. بالاخره ما هزاران بار شنیده باشیم، اونایی که شنیدن، اونایی که به ما گفتن از کجا گفتن؟ اونا برمیگرده به یک حدس قوی قریبه به یقین. لمشاهدت اختلاف اوضاع هذه السیارات به نسبت الی الشمس و الینا، وقتی که ما جایگاه متفاوت اینها رو بررسی کنیم متوجه میشیم که تنها عاملی که میتواند این تفاوت‌های فلکی را به وجود بیاورد آن است که خورشید در مرکز زمین باشد و همه ما به دور آن بچرخیم. علاوه بر این یثیر الحس بذاله. خب این یک مثال‌هایی برای قضایای حسیه و نمونه‌های فراوان دیگه‌ای هم ممکنه بدست. نه، متواترات گفتیم افرادی که خودشون مشاهده کردن دارن برای ما میگن، طرف خودش چین رو دیده، خودش فرض کنید که اون سعدی رو دیده، گلستانش رو شنیده، بعد به نفر بعدی شهادت میده، اون بعدی هم به بعدی شهادت میده، همینجور به صورت تواتری به دست ما میرسه. والحدسیات جاریتون مجرل مجربات فی الامرین المذکوره، میگن حدسیات هم شبیه این تجربیات و مجربات هستن، از یک نگاه هر دو اینها شبیه به هم هستند، یعنی تکرر المشاهده و مقارنت القیاس الخفی، از یک نظر حدسیات و مجربات شبیه به هم هستند، چون در مجربات هم ما با تکرار این مشاهده، یعنی آهنهای متعددی رو می دیدیم که در حرارت و اثر گرما منبسط می شوند، بعد یه قیاس خفی در ذهن ما شکل می گرفت، می گفتیم که اگر که فرض کنید که این بلند منبسط شدن این فلز یا این سنگ در اثر عامل ثابتی نباشد، نباید همیشه تکرار بشه، اما میبینم که داره همیشه تکرار میشه، پس معلوم میشود که در اثر یک عامل مشخص و ثابتی هست که منبسط شدنش رخ میده. و این عامل منبسط شدن چیزی غیر از گرما اگر باشد این نتیجه را نمیدهد، پس حتما گرما است. اون چند تا قیاسی که مال صفحات قبل بود و گفتم نمیخونیم، یک تفصیلاتی داره، ولی در صورت ذهن ما به صورت ناخودآگاه این فرایند را انجام میده و کشف میکنه از اون عامل مشترک و خفی که در اینها وجود داره. میگن همین مسئله رو ما در حدسیات هم شاهدیم، منتها یه ویژگی که در حدسیات هست ما به ماهیت و ویژگی اون علت هم دسترسی پیدا میکنیم، میفهمیم که اون چیزی که باعث مثلا دیده شدن دکل کشتی هست گردی زمین است، یعنی گردی زمین رو دقیقا به عنوان عامل بهش دسترسی پیدا میکنیم. منبعی میفرمان که فنهو یقال و فلقیاسه، مثلا در قیاس و قیاسی که ما توی حدسیات برامون شکل میدیم، مثلا میگیم حاز المشاهد من الاختلاف فی نور القمر، این همون حدسی که توی انبساط سنگ و آهن گفتیم توی تجربیات، اینجا هم در مورد نور و وضعیت هلال ماه بیان میکنیم. میگیم این چیزایی که ما مشاهده میکنیم از نور ماه که هی کم و زیاد میشود، لو کان بالاتفاق، اگه قرار بود یه چیز اتفاقی همینجوری باشه، او به امر خارج از شمس، یا به واسطه یک مسئله خارج از ماه باشد ولی غیر از خورشید باشد، عاملی غیر از این داشته باشد، لمستمر علی نمط واحد علی طول الزمن، نباید بر یک روند کاملا ثابت در طول قرنها و سالهایی که بشر ماه رو دیده و حالتهاش رو گزارش کرده و ثبت کرده شکل میگیره. ولم ما کان علی هذه الصوره من الاختلاف، اما وقتی میبینیم که دقیقاً بر همین صورت یکسان هست اختلاف نور ماه در طول قرنها و تاریخ، همچنان تغییرات شکل ماه به همین ترتیب بوده است، هذه الصوره یعنی علی نمط واحد، همیشه بر همین صورت یکسان داره هلال ماه کم و زیاد میشه، فیحدث الذهن ان سببه انعکاس اشعت الشمس علی، حد ذهن ما حدس قوی براش رخ میده که تنها عاملی که میتواند باعث این اختلاف شکلهای ماه بشود این هستش که نور خورشید باید منعکس بشه به ماه و به ما بتابه، پس ماه نورش رو فقط داره از خورشید میگیره. و هذا القياس المقارن للحد، این قیاسی که الان گفتیم یختلف باختلاف العلل فی ماهیاتها باختلاف الموارد، در موارد مختلف ما میبینیم که علتها و ماهیتهای متفاوتی رو ما قیاس تشکیل میدیم و ذهنمون به علل و ماهیات مختلفی میرسه. ولیس کذالک المجربات، در مجربات این چنین نبود، در مجربات ما دسترسی به اون ماهیت و حقیقت اون علت به این راحتی ها پیدا نمی کردیم، همینطوری یکسان بودن و مثلا بارها و بارها آتش رو حس کردیم و میگیم آتش داغ است، اما اینکه آتش داغ است حرارت آتش دقیقاً چیست رو به این راحتی ها نمیتونیم ماهیتش رو کشف کنیم. فان لها قياسا واحدا لا يختلف، در مورد مجربات که ما نگاه میکردیم که میدیدیم همیشه آتش داغ است، یه قیاسی داشتیم و به راحتی هم میدونستیم بگیم این مسئله پیوسته مشاهده شد در آهنها، در سنگها، در آتشها، در نتیجه حکم میدیم که هر آهنی روی آتش قرار بگیرد منبسط میشه. لأن السبب فیها غیر معلوم الماهیه، در مورد مجربات ما چندان دسترسی به ماهیت سبب پیدا نکردیم، الا من جهت کونه سببا، فقط همین جهتی که میگفتیم سبب منبسط شدن آهن حرارت هست، اما دقیقا حرارت چی هست حقیقتش و چی کار میکنه این برای ما چندان واضح نیست. و هذه الجهلات تختلف اختلاف الموارد، در تمام موارد مجربات ما با مشاهده یک سری موارد متعدد میرسیدیم به یک عامل مشترک، اما این عامل مشترک رو در مجربات ماهیت حقیقیش رو درک نمی کنیم، اما در حدسیات تا حدودی به ماهیتش میرسیم. و ذلک لأن الفرق بین المجربات و الحدسیات، مجربات یعنی همون تجربیات دیگه، در مجربات و حدسیات فرقش اینه که ان المجربات انما یحکم فیها به وجود سبب ما، در مجربات ما فقط میفهمیم که یک سببی وجود دارد، حرارت باعث انبساط آهن و سنگ و اینا می شود، اما اینکه حقیقتش چه هست برای ما چندان روشن نبود. و ان هذا السبب موجود فی الشیء الذی تتفق له هذه الظاهره، دائما در تمام مواردی که شیئی روی آتش قرار بگیرد، فلزی یا سنگی روی آتش قرار بگیرد، میگیم هر بار که فلزی رو گذاشتیم روی آتش منبسط شد. خب این رو ما به صورت مشاهده های متعدد به تجربه ثابت میکنیم و میگیم من غیر تعیین لماهیت سبب، در مجربات ما چندان دسترسی به ماهیت حقیقی اون سبب پیدا نمی کنیم، اما فی الحدسیات، در حدسیات تا حدودی نزدیک میشیم به حقیقت و ماهیت اون علت. فانها بالاضافه الى ذلك، علاوه بر اینکه ما تونستیم تا حدودی به ماهیتی به علتی که اینجا وجود دارد برسیم، ماهیت در حقیقتش رو هم تا حدودی میفهمیم. یحکم فیها به تعیین ماهیت سبب انه ای شیء هو، در مورد حدسیات ما تا حدودی تلاش میکنیم که به ماهیت حقیقی اون علت هم برسیم و حکم کنیم، بگیم که علت مثلا دیده شدن دکل و تنه کشتی چه هست. میگیم علت دقیقا گردی زمین است، علت اختلاف نور ما این است، علت فلان موضوع چه هست. این اگر تا حدودی علم به علت رخ بده و ماهیتش رو بتونیم تبیین کنیم، ما رو به حدسیات میرسیم. فتیات هم که قبلا خونده بودین بسیار نمک و روش، نمک معنای روش و شیوه هست. خب نماینده چی شد در کلاس پیدا شد یا نه؟ کی؟ خب از یه زحمت دیگه که شما محدوده یک کتاب رو بپرسید از دفتر، آره، و مشخص کنید که ما چند جلسه تا آخر ترم داریم و بعد در نتیجه تقسیم کنید و به من بگید که هر جلسه‌ای دقیقاً باید چند صفحه